أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از فرق بین اکراه و استرار که گذشت، فرق دیگری هم هست که در اصول به اون فرق عنایت کردید و در بحث بیع مکره مبسوطاً خواهد آمد بخواست خدا، و اون این که بیع مکره باطل است ولی بیع مضطر باطل نیست. چرا بیع در حال استرار صحیح است ولی در حال اکراه باطل؟ بله، که استرار یه سلسله علل و عوامل درونی است و با اختیار هماهنگ است، اما اکراه یه سلسله تحمیل های بیرونی است و با اختیار عرفاً هماهنگ نیست. استرار آن است کسی در حال برای درمان خود یا درمان فرزند خود مضطر می شود به فروش خانه، فرش، لوازم ضروری منزل. این گونه از موارد که با اضطرار انسان اقدام به بیع میکند، این بیع ها صحیح است و حدیث رفع اضطرار مانع صحت اینها نیست. ولی اگر کسی دیگری را وادار کند، اکراهش کند، مجبورش کند به فروش فرش منزل و مانند آن، این بیع باطل است. زیرا اختیار که از شرایط صحت بیع است، اختیار متعاوضین اینجا نیست. سر این که عقد در حال اضطرار صحیح است ولی در حال اکراه باطل است آن است که حدیث رفع گرچه اختصاصی به حکم وضعی تکلیفی ندارد، وضعی را هم شامل می شود، یعنی حکم وضعی گرفته می شود، احکام تکلیفی نشأت گرفته از وضعی هم مرفوع است. رفع عن امتی تز نه مختص به حکم تکلیفی است و نه مختص به حکم وضعی. حکم وضعی را نفی می کند و احکام تکلیفی نشأت گرفته از احکام وضعی هم به تبع رفع می شود. چون حدیث رفع به عنوان امتنان صادر شده است که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود رفع عن امتی تز، لسان امتنان اقتضا میکند که اگر کسی در حال ضرورت فرش منزلش را فروخت، این بیع صحیح باشد. چون اگر بگوییم این گونه از عقدهای اضطراری بی اثر است، این برخلاف منت است. کسی مجبور شده برای درمان فرزندش فرش منزل را بفروشد، ما بگوییم این فروش باطل است. وام هم که کسی به او نمیدهد، پولی هم که ندارد، فروش فرش هم باطل باشد، این برخلاف منت است. ولی اگر بگوییم تحمیل خارجی به بیگانه باعث بطلان این بیع است، این نه تنها مخالف امتنان نیست بلکه موافق با امتنان است. لذا عقد در حال اکراه باطل است، حدیث رفع میگیرد، یعنی این عقدی که روی با اکراه واقع شده است بی اثر است، رفعه. ولی در حال اضطرار صحیح است، چون حدیث رفع قاصر است از شمول موارد امتنانی رو. مطلب دیگر این که مرحوم شیخ رضوان لری در پایان بحث که فرمودن این ضرورتی که مسوق کذب است، مسوق سایر محرمات هم هست. هر چیزی که تا کنون حرمتی ثابت شده است و یا بعدن حرمتی ثابت می شود، در حال ضرورت حرمتش برداشته شده است. زیرا اطلاق موثقه سمائم اختصاصی به حالت کز نداشت. فرمود هر چیزی را که خدا تحریم کرد این در اضطرار حلال کرده است. همونطوری که شامل کز می شود، شامل محرمات دیگر هم خواهد شد. امر سومی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه اینجا اشاره میکنن این است که ما گفتیم در صورت حفظ مال و مانند آن انسان میتواند دروغ بگوید، اما نه هر مالی. یه مال معتنابهی که اگر از دست انسان برود به حال انسان اجحاف باشد. اشخاص هم فرق میکنند، مال هم فرق میکنند، سفر و حضر هم فرق میکنند. یه وقت از این مال برای انسان توانگر اگر از دست او بگیرن، اگر او خبر راست را در قرنطینه یا مالیات یا گمرک های دیگه بگوید، این مال را از او میگیرن. لکن گرفتن این مال از او اجحافی به حال او نیست، ای توان تحمل را دارد. صرف حفظ مال مسوق کذب نیست که او سوگند یاد کند یا بدون سوگند خبر دروغ بگوید، بگوید این مال من نیست و ماننده آن. چون گرفتن چنین مال برای انسان توانمند اثری ندارد، ولی همون مال نسبت به انسان توحیده است که اگر از او گرفته شود باز اجحاف اوست، مصحح خبر کذب یا سوگند کاذبان است. پس معیار اجحاف است که شخص متضرر بشود به ضرری که تحملش دشوار است. مشابه همون مسئله که در باب وضو گفته شد، اگر کسی آب ندارد ولی باید آب بخرد وگرنه باید تعمم کند، این نسبت به اشخاص فرق میکند. این که در سوره مائده فرمود فلم تجدو ما انفتیممو، این عدم وجدان شامل اونجا میشود که کسی پول ندارد آب را بخرد، آب هست ولی او توان خریده آب ندارد، و این نسبت به افراد فرق میکند. بعضی ها اگر بخواهند با پول زیاد این آب را تهیه کنند، برای اونها دشوار نیست، اینا مصداق لم تجدو نیستند. برخی هستند که اگر بخواهند اون پول زیاد را بدن در قبال تحصیل آب، برایشون اجحاف است، مصداق فلم تجدو است. چون که سفر و حضر هم فرق میکند. یه وقت از شخص توانمند است، توانگر است، ولی در شرایطی است که خودش اگر این مال را صرف خرید آب بکند ابن سبیل خواهد شد. برای او در شهر خودش این مال قابل اعتنا نیست، ولی در بیابان قابل اعتناست. اینجا هم مصداق لم تجدو است. همونطوری که در مسئله تحصیل آب گفتن نسبت به اشخاص، نسبت به امکنه، نسبت به ازمن فرق میکند، اینجا هم در جواز کذب یا در جواز سوگند کاذبانه فرق میکند. شکسته نمازواجه برای چی؟ همین حکم همین است دیگر. اگر چون چه نسبت بو اجحاف باشد، خب اگر وقت موسته است که دوباره اعاده میکند، اگر نه قضا به جا می آورد. اگر به حال او اجحاف دارد، ضرر دارد، اون ضرر و اون استرار مجوز قطع صلات است. قطع صلات حرام است، نظیر محرمات دیگر. همونطوری که کذب محرم برای نجات از ضرر مالی حلال می شود، قطع نمازم که محرم است برای حفظ مال که اگر حفظ نکند اجحاف می شود، حلال می شود. همین دیگر که معیار اجحاف باشد. نه، اون اگه فرمایش شیخ باشد میگه جایز نیست. مرحوم شیخ فتوا به استحباب دادن، اینجا هم میگن اگر کم باشد مستحب است هم تحمل بکنن این ضرر را. اثبات استحباب کار آسان نیست. ما از کجا فتوا به استحباب یا کراهت در بیاریم؟ باید یه نهی باشن برای کراهت بکنیم، یه امری باشن برای استحباب بکنیم. اما معیار جواز و منعش مشخص است که اگر ضرر باشد، شخص مضطر باشد، این قطع محرم میشه حلال، نظیری که کذب محرم شده حلال. و اگر اجحاف نباشد، اون قطع همچنان به حرمت خود باقی است، مثل اینکه کذب همچنان به حرمت خود باقی است. بعد از عبور از این بحث وارد بحث دیگر میشوند در جریان کذب. بنا شد که سوگند کاذبانه یا گزارش کذب در حال ضرورت جایز باشد. حالا تقیه چطور؟ تقیه یه بحث خاصی خودش دارد که بزرگانی مثل مرحوم شیخ رساله جداگانی در باب تقیه نوشتن. الان اینجا به نحوه گذرا مسئله تقیه رو طرح میکنن و این است که تقیه فتوایی است که مطابق واقع نیست، یعنی کذب است. اگر ما فتواهای تقیه‌ای در روایات یافتیم، اینها رو بر همون طوری که گفته شد هنوز تقیه بکنیم یا نه هنوز استحباب بکنیم بشه توریه. بیان ذالک این است که تقیه دو قسم است. یک قسم ائمه علیهم السلام فتوا به اتقا دادن، فتوا به تقیه دادن، این حکم الله الواقعی است و نه کذب است نه توریه است. به مکلفین دستور دادن شما در حال اضطرار این سبک نماز بخوانید، این سبک وضو بگیرید، این حکم الله الواقعی ثانوی است. مثل اینکه کسی که آب ندارد تیمم میکند، تیمم حکم واقعی است، اصل حکم ظاهری نیست، مقتضای اصول عملیه نیست، که مفاد امارات از حکم الله الواقعی ثانوی است. جمیع احکام اضطراری از این سنخ است، حکم واقعی است منتها واقعی ثانوی، نه حکم ظاهری که به استناد اصلی از اصول عملیه تثبیت شده باشد. فتوای به اتقا، این بیان وظیفه مکلفین است در حالی که مسلوب الحریه. هر انسان مسلوب الحریه عقلا تقیه می کند. همین معنا را هم شرع امضا کرده است، دلیل نقلی امضا کرده است. این خارج از بحث است. اون چی که محور بحث کنونی است آن است که خود ائمه علیهم السلام فتوای تقیه ای بدهند، نه فتوا به تقیه بدهند. فتوای به تقیه بیان وظیفه مکلفین است که از بحث خارج است. فتوای تقیه ای بدهند، خود این افتا وظیفه امام است. امام اگر مسلوب الحریه نبود این افتاش آزاد بود. الان که مسلوب الحریت است، افتای او در بند است، افتای او تقیه ای است، یعنی حکم واقعی را بیان نکرده، حکم واقعی را بیان نکرده. در مقام افتا امام سلام الله علیه دو تا وظیفه دارد. یه وظیفش این است که وقتی مختار است افتای او واقعی است، واقعی اولی. وقتی مسلوب الحریه است افتای او تقیه است و باید هم این چنین بکند، همون طوری که مکلف در حال عادی که آزاده است در هنگام مسحتان و غسلتان برابر مکتب امامیه وضو میگیرد و در حالی که مسلوب الحریه است برابر مکتب دیگران غسلتان و مسحتان وضو را انجام میدهد، خود امام معصوم علیه السلام هم که بر کرسی افتا نشسته است دو حال دارد. اگر آزادانه فتوا بدهد افتای شفاف و صاف است، اگر مسلوب الحریه بود این افتای او در بند است، در افتا تقیه می کند، که این هم حکم وظیفه شونه که این کار بکنه. خب در حال تقیه اینا یه فرمایشاتی داره که مطابق با واقع نیست. ما این اقوالی که تقیتن از اونها صادر شده است این رو چی رو توجیه بکنیم؟ بگیم اینها کذب است، کذب خبری نه کذب مخبری. این گزارش ها کذب است، کذب خبری است، منتها مخبر برای حفظ جان خود یا حفظ جان امت یا حفظ مکتب چنین کذبی را روا دانست. این چنین بگوییم، چنین که قبلا گذشت خبر کذب یا سوگند کذب برای حفظ جان، حفظ عرض جایز است. و منظور از این جواز هم همونطوری که در تلیه بحث بازگو شد، جواز معنی عام است، گاهی به معنی اباحه است، گاهی به معنی استحباب است، گاهی با وجوب است. اونجایی که گفته می شود دروغ برای حفظ جان مسلمان جایز است، این جواز یعنی حرام نیست، نه جواز یعنی مباح است. وگرنه حفظ جان میشه واجب، اونجا دروغ میشه واجب، مقدمه واجب است. آیا این گزارش ها کذب است؟ منتها برای مصلحت مکتب به حفظ جان خود یا حفظ جان شیعیانشون صادر شده است؟ یا نه اینا توریه است، خلاف ظاهر مراد است، کذب نیست، گزارش توریه است، منتها مصحح توریه و مجوز توریه تقیه بودن اوناست. نباید مثل عبارت مرحوم شیخ این چنین سخن گفت که آیا ما حمل بر استحباب بکنیم یا حمل بر تقیه. باید گفت آیا حمل بر استحباب میکنیم یا حمل بر توریه و مصحح توریه تقیه است. تقیه انگیزه گفتن است، نه محمل و محمول حرف. حرف رو که با تقیه هم نمی کنند، حرف رو با یه مفهومی حل میکنن. مصحح چین حرف زدن حال اتقای گوینده است. آیا ما اینها را هم بر استحباب بکنیم، مثلا بر خلاف ظاهر عمل بکنیم اگه دستوری دادن، یا نه هم بر تقیه بکنیم؟ مثلا برخی از امور است که عامه قائلن به اینکه این ناقض وضو است. خروج بعضی از میاه که در مکتب امامیه نه غسل دارد نه غسل، اونها مبطل وضو و ناقض وضو میدونن. اگر چنونچه در روایتی وجود باره که امام سلام الله علیه بفرماید اند خروج اون میاه وضو بگیر، ما این رو حل بکنیم بر توریه، یعنی تقیه فرمود از رد بر تقیه کرد، یا نه حل بر استحباب بکنیم، بگیم گرچه در مکتب ما اینها ناقض وضو نیست، گرچه تجدید وضو واجب نیست، اما مستحب است، حمل این امر بر استحباب رواست، یا نه بگویم به این که چون مکتب اونها وجوب تجدید وضو است و این گونه از میاه را ناقض وضو می‌دانند، امام سلام الله علیه تقیتاً فرمود وضو بگیر، اینها وضو رو باطل می‌کند. دو تا راه دارد، هم حمل بر کذب تقیتاً، هم حمل بر استحباب. منتها اگر ما بخواهیم این امر را هم بر استحباب بکنیم، معنای مجازی امر است و مجاز قرینه می طلبد، اینجا قرینه حذف شده است تقیتاً. مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمود که ما حمل بر استحباب بکنیم، بگوییم معنای مجازی اراده شده و قرینه را مخفی کرده تقیتاً، این اولاست تا ما بگوییم که منظور واجب است و تقیه کرده است و خلاف گفته. چرا؟ چون اون چی که علیق به مقام شامخ عصمت و امامت این معصومین سلام الله علیه است، این است که ما تا ممکن است برای نزاهت اون مقام کوشش کنیم روایت را بر چیزی هم نکنیم که باعث آسیب دیدن اون مقام منزه است. ما نگوییم دروغ گفتن برای حفظ جان، بلکه بگوییم منظورشون استحباب است، متو قرینه اقامه نکردن، چون اگه قرینه اقامه میکردن اونا میفهمیدن. بله، اما اون بحث کلامی آسیب نمی‌بیند. بحث کلامی را ما باید همچنان حفظ بکنیم. مرحوم شیخ می‌فرماید به این که ما اگر این را هم باید تقیه بکنیم، یعنی معاذالله حضرت دروغ گفته منتها برای حفظ جان. ولی اگر بگویم نه، منظور حضرت از این امر امر استحبابی است، او صادقانه سخن گفته، میمونه یه سوال که خب اگر امر ظاهره در وجوب است، حضرت استحباب اراده کرده، قرینه میخواهد. اینجا ما بگیم قرینه، قرینه منفصل است به ادله دیگر که آمده نواقض را مشخص کرده است. ما میفهمیم اینها جز نواقض نیستند، بل را استحباب میکنیم. ما خودمون حل میکنیم. نه، اگه معارض داشته باشه، بله، معارض نداره، چون بحث برای ما به صورت مسلم ثابت شده است که اینها ناقض وضو نیست. ما حل میکنیم بر استحباب. استحباب تجدید وضو محذور ندارد، معارض هم ندارد. اونا غالب وجوب تجدید وضو هن. امام سلام الله علیه هم امر کرده به تجدید وضو و منظور از این امر هم امر استحبابی است، نه امر وجوبی. هم تقیه حاصل شده است، هم کذب نشده. اینجور حمل بکنیم بهتر است تا با بگوییم حمل بر تقیه می شود، یعنی کذب هست منتها دروغ مصلحت آمیز. بله دیگه، جهت صدور احراز شده است، بیا بیان حکم الله الواقعی، حکم واقعی هم استحباب است. بعد ما احتمالش رو با این رفع میکنیم، ما برای حفظ اون مقام، حفظ اون عنوان کلامی، جهت صدور احراز میشود. اگر ما ایرهن بر تقیه بکنیم، یعنی جهت صدور ندارد، یعنی حضرت اینجا معاذ الله دروغ گفته برای حفظ جان مثلا. ولی اگر بگوییم نه، برای بیان حکم الله الواقعی سخن گفته، حکم الله واقعی هم این است که تجدید وضوء در این گونه موارد مستحب است و امر کرده به اعاده وضوء و از این امر هم استحباب اراده کرده، منتها قرینه نصب نکرده، برای اینکه اگه قرینه نصب میکرد جان یدی در خطر بود. نه، دو تا حرف است. وقتی که ما راه داشته باشیم بر حمل بر استحباب، چرا بر تقیه حمل بکنیم؟ نه، در جایی که امر حکم وضعی باشه و حمل بر قابل حمل بر استحباب نباشه، جا بر تقیه نیست، هر اونم اشاره میکنیم. اگه مربوط بود به وضعی محض، نصیر این که در یک جایی از امام سلام الله علیه سوال کردن آیا این گونه از میاه نظیر وضعی و وضعی به محض اینا ناقض وضوست یا نه، حضرت فرمود ناقض وضوست، هیچ راهی نداریم اگر حمل بر تقیه، چون امر نکرده که. اما اگر در یه همچه موردی فرمود عید الوضوء فلیتوضأ، در این گونه از موارد امر دائر است بین این که آیا ما حمل بر تقیه بکنیم، یعنی بگیم منظور این است که اینم ناقض وضوء است متقیتا فرمود، یا نه حقیقتا ناقض وضوء نیست ولی مستحب است انسان وضوء را اعاده کند. اگر راه دارد که ما روایت را برای محکم الله واقعی حمل بکنیم، چه بر تقیه حمل بکنیم؟ بله، بله، اینجا هم صدق کذب نماست، کذب که نه نیست، لیسه به کذب. حضرت درست فرمود، حکم الله الواقعی را فرمود، اون استحباب تجدید وضوء است، منتها قرینه نصب نکرده. سر حذف قرینه اتقاست. جریان تقیه یک ماجرای دامنداری دارد. فخر رازی در کتاب محصل، محصل از کتاب‌های کلامی امام رازی است. امام رازی یک کتابی داره به نام محصل، یک کتاب به نام ملخص. محصل و افکار المتقدمین و المتأخرین، این کتاب جناب فخر رازی است. مرحوم خواجه رضوان الله علیه این کتاب را شرح کرده به عنوان نقد المحصل. یه حکیم جامعی مثل مرحوم خواجه بسیار کم است و مرحوم علامه چون سالها پیش مرحوم خواجه درس خوند، وقتی گفت که من در عصر خودم مردی و عظمت اخلاقی خارج نصیر ندیدم، محققین بعدی بهش گفتن حالا چرا این فی عصرنا رو گفتی؟ مگه قبلا بود؟ مگر تا الان کسی مثل خواجه آمد؟ این کلمه فی عصرنا رو چرا میگی؟ خب مرام خواجه از این سن حکمای به نام امامی است. خدا رحمت کند شیخ من استاد مرحوم حکیم فاضل تونی رو. مرحوم فاضل تونی این از شاگردان بنای مرحوم جهانگیرخان قشقایی و حاجی آخوند کاشی بود در حوزه علمی اصفهان. قبل از اینکه حوزه قم رسمیت پیدا کند، مرحوم آقای رضوان الله علیه به قم تشریف بیارن و قم حوزه پیدا کند، حوزه رسمی ایران در اصفهان، فقهای بزرگ، حکمای بزرگ، عرفای بزرگ اونجا تدریس میکردن. مرحوم آقای فاضل تونی رضوان الله علیه میفرمود که این رو در سال 33 میفرمود، یعنی 45 سال قبل میفرمود، به این که وقتی که ما اصفهان بودیم مرحوم آحسن آقا معروف به فضل بود و فصول تدریس میکرد. آحسن آقا همین مرحوم آیت الله عظمی، مرحوم آقای حاج حسین بروجردی که اون وقتی که ایشون میفرمودن اون وقتی که دوران جوانی ما بود ما اصفهان درس میخوندیم، آحسن آقا معروف به فضل بود که بعد شده آیت الله عظمی بروجردی. خب کم نظیر هم بود، یعنی در طی این 50 سالی که ما از نزدیک آشنا هستیم مردی به عظمت فقهی این بزرگوار رضوان الله علیه نیامد. مرحوم فاضل تونی رضوان الله علیه میفرمود به این که اولین بار ما از ایشون شنیدیم این حرف را که خواجه متکلم نبود، فیلسوف بود و حکیم بود و سر ورود مرحوم خواجه در بازار کلام و نوشتن کتاب کلام و شرح کتاب‌های کلامی این بود که ولایت را اثبات کند و مقصدم رسیده است. چون بحث‌های ولایت است امین سلام الله علیه در فضای فلسفه نمی‌گنجد. فلسفه درباره شخص بحث نمی‌کند. فلسفه درباره امامت، خلافت، نبوت، رسالت، ولایت اینا بحث می‌کند. اما من هو الولی که بحث شخصی است، این در قالب فلسفه نمی‌گنجد. مثل که شما بخواهید یک بار کوتاه یک سبدی را تو باسکولای بزرگ بسنجید، این باسکول بزرگ برای سنجش کامیون ایناست، برای بحث‌های جزئی و شخصی علوم جزئی تر لازم است. در علم‌های بزرگ فقط کلیات مطرح است، اشخاص و امور جزئی رو باید علوم جزئی تر ترک کرد. ایشون می‌فرمود به این که مرحوم خواجه نصیر برای اثبات ولایت اهل بیت علیهم السلام هیچ راهی نداشت بگیرن که وارد مسئله کلام بشه. اون تجرید نوشته، محصل رو شرح کرده، ملخص فخر رازی رو نقد کرده و در قالب این مسائل بحث‌های کلامی را طرز سوق داد که به ولایت برسد، به ولایت اهل بیت علیهم السلام ثابت کند و عمیقانه هم ثابت کرده است. همین فرمایش شیخ خودن استاد مرحوم فاضل تونی رضوان الله علیه را بعدها که شفا را خدمت مرحوم علامه طباطبایی بخوندیم دیدیم بعضی از محشیهای شفا فرمایش از خواجه نقل میکنن، بعد میفرمان به اینکه خواجه فیلسوف بود نه متکلم، منتها از این جهت وارد دروازه کلام شد که ولایت ثابت بکند، موافقم شد. امام رازی در پایان این محصر و افکار متقدمین و متأخرین سخن تلخی دارد که خیلی گزنده است و اگر نباشند این بزرگانی نظیر مرحوم خواجه که از شیعه و ولایت دفاع بکنند، اونگاه میبینید در هر عصری چه آفتی پیش میآید. امام رازی در پایان کتاب میگوید ول نختم هذا الكلام بما یحکى عن سلیمان بن جریر زیدی کأنه قال، میگد که ائمه رافضه، ان ائمه رافضه وضعوا مقالتین لشیعته معاذ الله، میگد به این که رهبران رافضه دو مکت مبنا را جعل کردن، وضع کردن برای شیعیانشون که هرگز اینا شکست نمیخورن. یکی مسئله بداست، یکی مسئله تقیه است. هر وقت پیشگویی کردن و معاذ الله خلاف در آمد، بگن بدا لله سبحانه و تعالی، ما گفتیم ولی خب بدا حاصل شد. و هر وقت بنا بگن این حکم شما که گفتید مخالف با اون حکم بود که قبلا گفتید، میگن ما تقیتا گفتیم. رو این دو مبنایی که ائمه رافضه معاذ الله یاد شیعه هاشون دادن و جعل کردن، هرگز شیعه شکست نمیخورد، نمیشه آدم اونو بر اون غالب بشود. ان ائمه الرافضه وضع مقالتین لشیعتهم لا یزفر معها احد علیهم الاول القول بالبدا، که این رو چند ساعت شرح بکنم، بعد و ثانی التقیه، فکلما ارادوا شیئا تکلموا به، هر وقت هر چی خواستن میگن. فاذا قیل لهم هذا خطا او زهر لهم بطلانه، اگه کسی بهش اشکال بکنه خب این حرف تو با حرف قبلیتون هماهنگ نیست یا این حرف حرف باطلی است، این چرا گفتید، قالوا انما قلنا تقیتا. این پایان حرف جناب فخرازی. مرحوم خواجه رضوان الله علیه درباره بدا سخنی دارد که البته او قابل تحمل است، و درباره تقیه، فهاد و اما تقیه فانهم لا یجوزونها الا لمن یخاف و علی نفسه و علی اصحابه، جایی که جان آدم یا جان شیعیان آدم در خطر باشه تقیه میکند، اونگاه فیظهر برای اینها یظهر ما لا یرجع به فساد فی امر عظیم دینی، این کارو میکنن. پس در حال خوف جان باید باشه یک، و چیزی هم بگوین که مفسدی در دین ایجاد نکنه که فرار از فاسد به افسد باشه دو. اما اذا کان به غیر حاضر شد فلا یجوزونها، ها بس. چهار سطر دیگری هم مرحوم خواجه دارن که دیگه از بحث چیز بیرون است. این دیگه پایانه که محصر از صفحه نقد المحصر چاپ جدید صفحه 421 و 422. جریان بدای بحث مبسوط خاص خودش داره. جریان تقیه خب سخن خداست در قرآن کریم، این آیه سوره مبارکه آل عمران که خوندیم، فبودا شما هرگز تحت ولای کفار نروید الا ان تتقوا منهم تقاتل. در سوره مبارکه نحل فرمود اظهار کفر جایز نیست مگر در حال تقیه، الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان. این کلام خداست، اون که همتای قرآن کریم است مثل قرآن حرف میزند، این انی تارکم فیکم مستقلن کتاب الله به عترتی، این عترت مثل قرآن سخن میگوید. اگر شما توانستید آیه سوره آل عمران را حل کنید، خب کلمات ائمه حل است. اگر آیه سوره نحل قابل حل است، اینم قابل حل است. مگر نان است که اتخاذ کفار به عنوان اولیا جدا ممنوع است؟ مگر نان است الا ان تتقوا منهم تقاتن؟ مگر نان است که اظهار کفر جدا ممنوع است؟ مگر نان است الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان؟ عقل میگوید هر مسلوب الحریه میتواند تقیه کند، نقل هم همین را امضا کرده است. این هم دوتا آیه. و اما اینکه این راهی را که مرحوم شیخ رضوان الله فرمودن، یکی از موفقیت ها و علل پیشرفت علم اصول ابتلاعاتی است که فقیه در اثناء مباحثات فقهی پدید می آید. اول که علم اصول مثل فقه رواج نداشت، در اثنای بحث‌های فقهی گاهی قواعد فقهی گاهی قواعد اصولی مطرح می‌شد، همونجا طرح می‌کردن. کم کم دیدن این یکی دو تا اصل و یک دو تا قاعده نیست، آمدن اصول را جدا و قواعد را جدا و خود فقه را جدا. فقه درباره مسائل است، مجموعه چند تا مسئله که زیر یک مجموعه جمع می‌شود میشه قاعده فقهی، و اون کلیدهایی که با اون کلیدها میتوان اجتهاد کرد میشه اصول. بحث اصول را جدا، بحث قواعد فقهی را جدا، بحث فقه را هم جدا کردن. مرحوم شیخ در اثناء بحث فقهی به اینجا رسیدن که اذا دار الامر بین الحمل و التقیه او الحمل على الاستحباب چه کنیم. این خودش یه مسئله اصولی است که در باب اوامر مطرح باید بشود، منطقه از فقه به اصول رفته، کسی از جای دیگر این رو جاسازی نکرده، بازسازی نکرده، نوسازی نکرده، به سای افکن فقه نکرده و نگفته فقه را با این اصل اینجوری استنباط بکن، بلکه از خود فقه جوشید و به اصول رفت، مثل خیلی از اصلهای اصول. در اثنای فقه انسان به این برخورد میکنن که اگر روایتی ما داشتیم امر شد که این رو هم بر تقیه بکنیم یا هم بر استحباب. مشابه این رو ملاحظه فرمایید، هم در باب نجاسات هست هم در باب وضو. مثلا در باب اعداد فرائض یه سخنی است، در باب نافله، در باب نجاسات یه سخنی دیگه است. روایتی که صاحب وسائل رضوان الله در باب نجاسات نقل می‌کند این است که آیا خمر نجس است یا نه، با اون می‌شود نماز خوند یا نه، اگر جامعه کسی خمری شد می‌تواند با اون نماز بخواند یا نه. حضرت فرمود عیب ندارد. خب این که فرمود عیب ندارد بر تقیه هم بشود یا بر حالتهای ضرورت دیگر. باب 38 از ابواب نجاسات وسائل جلد سوم صفحه 468 حدیث دوم این است که از وجود مبارک ابی جعفر و ابی عبدالله طبق نقلی که زراره میگوید این چی نقل شده است که فل خمره یوسیب و صوبر رجل انهما قالا لا بأس بأن یصلا فی انما حرم شربها. علی ابن مهزیار میگوید که قرأت فی کتاب عبدالله ابن محمد الی ابی الحسن نامی را عبدالله محمد به حضور ابی ابراهیم امام کاظم علیه السلام نوشت، به حضرت عرض کرد که زراره از وجود مبارک امام باقر امام صادق علیه السلام نقل کردن که خمری به جامعه کسی رسیده است می شود در اون جامعه نماز خوند یا نه. حضرت فرمود بله در اون جامعه میشه نماز خوند، شرب خمر نجس است وگرنه خمر حرام است، وگرنه خمر نجس نیست. اونگاه و روی عن زرارن ابی عبدالله علیه السلام انه قال اذا اصابک خمران او نبیزون فاغسله ان عرفت موضعه و لم تعرف موضعه فاغسله کله و ان صلیت فیه فاعد صلاتک فاعلمنی ما آخذو به فوقع علیه السلام بخطه و قرأت و خذ بقول ابی عبدالله علیه السلام. همین ابی عبدالله محمد نامه‌ای که برای ابی ابراهیم امام کاظم علیه السلام نوشت عرض می‌کند که دو تا روایت، یکی زراره از ابی جعفر و ابی عبدالله علیه السلام نقل کرد، یکی از ابی عبدالله رسیده. من کدوم عکس کنم؟ همون اونی که از ابی عبدالله وحده و نقل شده بگیر. معلوم است که این هم حرام است هم نجس است به مانند اون. خب اگر این گونه از روایات هایی که رسیده است که خمر به صوب شما رسیده ما این رو هم بر تقیه بکنیم، مرحوم شیخ فرمایش اینه که هم بر تقیه بکنیم یا هم بر بکنیم به این که اون جایی که مقدور نیست غسل و شخص در سوای سرماست مجبور است، در جای مسافرت کرده قطره خمری به لباس او گریسته، نه میتواند بشوید نه میتواند اون جامه را بگیرد لباس دیگر در بر کند، این مضطر به لبس است اولا، قادر بر غسل نیست ثانیا، در چنین فضای فرمودن نماز بخون بنی حل بکنیم آیا این کار بکنیم یا مثلا بر تقیه بکنیم. این کار بکنیم بهتر است نه حمل بر تقیه، چون خود ائمه علیه السلام ما راه نشون دادن. نشانش این است که در روایت شش باب 16 از ابواب اعداد فرائض وسائل جلد چهارم صفحه 68 این چنین آمده است که عمار صاباتی میگوید که ما یه عده‌ای بودیم در محضر امام صادق سلام الله علیه در منا بودیم، مردی به حضرت عرض کرد که نظر شما درباره نافله چیست؟ این نمازهایی که شب بخورن نماز شب واجبه یا مستحب؟ حضرت همون واجبه. قال فریضتون ففزعنا و فزع الرجل، همه ما متأثر شدیم، خب چطور واجب است که ما نمیخونیم یا دی نمیخونن؟ فقال ابو عبدالله السلام انما اعنی صلات اللیل علی رسول الله صلی الله علیه و سلم، اینی که من گفتم واجبه نه بر پیغمبر واجبه. ان الله تعالی یقول بمن اللیل فتهجد به نافله لک. خب بس معلوم میشه گاه یه جور حرف میزنن منظور جور دیگه است. ما اگر یه روایتی از ائمه علیهم السلام رسید این رو هل بر استحباب بکنیم یا هل بر تقیه؟ ایشون میگه هل بر استحباب بکنیم اولاست تا هل بر تقیه، مگر که دلیل داشته باشیم. ببینیم فرمایش مرحوم شیخ تا پایان تام است یا نه. الحمدلله رب العالمین.